بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظیما. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت سید الشهدا و اصحاب سید الشهدا را در قلوب همه ما افزون و مستقر و مستحکم بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برای دوستان و عزاداران امام حسین علیه السلام بعضی از امور دیگه باید تبدیل به یک سری امور مسلم و قطعی و غیر قابل خدشه شده باشد. بعضی از مفاهیم، بعضی از اعتقادات باید برای همه ما حالت قطعی پیدا کنه، یعنی انقدر گفته شده باشد، شنیده شده باشد، ادله آن بررسی شده باشد، اطراف اون مسئله انقدر برای ما تبیین شده باشد، فکر کرده باشیم، تحقیق کرده باشیم که دیگه اون اصل، اون گزاره باید برای ما قطعی شده باشه. یکی از اون گزاره های مهم در ارتباط با امام حسین علیه السلام که ما سالهای قبل هم بهش پرداختیم، بزرگان، علما، روایات، اینها درش این مطلب زیاد هست، ولی خب حالا ما نمیخوایم وارد بشیم خود این رو ثابتش بکنیم. انشالله این مطلبی که میخوایم بگیم رو به عنوان یک مقدمه میخوایم عبور کنیم، جزء مسائل قطعی باید به حساب بیاریم. و اون این هست که شکی نیست که مخاطب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا و در جریان کربلا فقط افراد اون زمان و افراد اون مکان نبوده اند. این یک مطلب قطعی باید برای ما باشه دیگه. فکر نکنیم مجازگویی هست یا مثلا استعاره هست یا کنایه و تشبیه هست یا غلو و اغراق و مبالغه است یا صناعت‌های ادبی و شعری هست که در گفتار به کار میره. اینطور نیست، یک حقیقتی است. واقعا امام حسین علیه السلام در روز عاشورا اگر طلب نصرت کردن، به تعبیر زیارات استنصار کردن، یعنی طلب نصرت، طلب یاری، حل من ناصر فرمودن، طلب یار کردن، مخاطبشون و مقصودشون فقط افرادی که در اون زمین بودند نبود. حضرت فقط دنبال این نبود افرادی رو در اون زمان و در اون مکان به عنوان یاران خودش جذب بکند تا اینها عاقبت به خیر بشن، مثلا به مقام معیت مع الامام برسن، به لقاء الله برسن. فقط هدف حضرت اونها نبودن، بلکه حقیقتا و واقعا مخاطب امام حسین علیه السلام افراد همه زمان ها بودند. همه رو حضرت مورد نظر داشتن تا همین روز و تا الی یوم القیامه. این یک گزاره قطعی است که باعث میشه ما خودمون رو مخاطب امام حسین بدانیم و خودمون رو نسبت به سید الشهدا علیه السلام مسئول و مکلف ببینیم. مثل همین زمانه الان ممکنه بنده الان صحبت میکنم فقط شماها رو مخاطب خودم ببینم، ولی اگه یه خورده من توجه داشته باشم به این که خب این صوت من ضبط میشه مثلا و ممکنه افراد دیگری هم گوش بدن، خب من همینجا با این که اون افراد هنوز شاید به دنیا هم نیومده باشن، شاید 50 سال دیگه گوش بدن، من همین الان اونها رو هم اراده میکنم دیگه، حالا این یک مثال خیلی سطح پایین بود برای ولی خدا و حجت خدا که همه مردمان همه زمانها در محضر او هستند و حاضر هستند. روایات متعددی دارد که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک راست رو مشت کردن حضرت و فرمودن اسامی تمام اهل بهشت الى یوم القیامه همه در این دست راست من هست، علم به همه شون دارم، همه رو میشناسن. و دست چپ مبارکشون رو مشت کردن به مردم فرمودن اسامی تمام اهل جهنم همه در این دست راست چپ من هست، علم به اسماء همه دارم، همه رو میشناسن. در روایات دیگه فرمودن که یا علی، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمودن یا علی من در عالم ازله و تینت، عوالمی قبل از این عالم، مرور کردم به شیعیان تو در حالی که هنوز خاک بودند، هنوز به عالم دنیا نیامدن، همه اونها رو به اسم خوشون و اسم پدرشون میشناسن، دشمنان تو رو هم میشناسن، همه رو میشناسن. وقتی وجود حجت خدا و ولی خدا اینطور وسیع هست که تمام مخلوقات، حالا انسانها رو فعلا بگیم، در محضر امام حاضر هستن و امام علم به تمام اونها دارن، می توانن همه اونها رو مخاطب قرار بدن. نظیرش در موضوع قدیر هست. در روز قدیر هم پیغمبر اکرم فرمودن شاهد به غائب برساند، پدر به پسر برساند الی یوم القیامه. یعنی چی؟ یعنی تمام اینها مراد من هستن. هر پدری به پسرش بگوید، بگوید پیغمبر به تو گفته است که با علی ابن ابی طالب بیعت کن. اتفاقات مهم عالم، پدیده‌های مهم هستی همینطوره. وجود مقدس سیدالشهدا هم همینه. اگر در روز عاشورا حضرت طلب نصرت کردن، فقط از اون افراد طلب نصرت نکردن، این کشتی نجات حسینی شناور بود و شناور شد، همینطور هم جریان داره در این دنیای که تشبیهش کردن اهل بیت به دریا، فرمودن از دنیا بحر عمیق قد غرق فیها خلق کثیر. این دنیا یک دریای عمیقی هست که بسیاری از مخلوقات در این دریا غرق شدند. اگه میخواید غرق نشید، باید سوار کشتی نجات بشید. کشتی نجات چیه؟ پیغمبر اکرم فرمودن و ان سفینه نجاتها آل محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و فرمودن کشتی نجاتش اهل بیت پیغمبره. خب این دنیا بحر عمیق و دریای عمیق هست، فقط دنیا برای یه زمان نیست که، برای همه زمان ها. هر وقت دنیا هست دریا هست، هر وقت دنیا و دریا هست عمق هست، هر وقت این ستا هست غرق شدن هست و نجات پیدا کردن هست و کشتی نجات هست و این کشتی ناخدا دارد و و و اون کشتی نجاتش امام حسین علیه السلام هست. همه اهل بیت کشتی نجاتن. کشتی امام حسین متفاوت هست، خاصه. پس همه ما مخاطب دعوت سیدالشهدا علیه السلام هستیم. بعد از این مطلب که برای ما مسلم اگر باشه انشالله که هست، حالا میبینیم حالا اگر ما مخاطب امام حسین هستیم، پس فضا برای ما مهیا هست و باز هست که نام ما نوشته بشه و جزو اصحاب الحسین. ورودی بحث این دهه محرم انشالله از امشب، شبای گذشته هم گفتیم، از امشب ورودی از اینجاست. موضوع اصحاب الحسین علیه السلام و به طور کلی اصحاب اهل بیت یا مؤمنین، اسمای مختلف میشه روش. حالا کم کم میریم جلو انشالله ببینیم چه چیزی تقدیر میشه و روزی ما میشه. اگر امام حسین علیه السلام با شخص بنده، با شخص جناب عالی و تک تک افراد کار داره حضرت، اگر اعتقاد داریم به این که سربازان امام زمان علیه السلام حتما و حتما باید در مکتب سیدالشهدا تربیت بشن، حتما باید اصحاب امام زمان در فرهنگ سیدالشهدا، در مدرسه سیدالشهدا درس بخوانند و تربیت بشوند و مورد آزمایش قرار بگیرند و اونهایی که پیروز شدن تبدیل میشوند به اصحاب المهدی. اول اصحاب المهدی باید اصحاب الحسین باشند، بعد بشوند اصحاب امام زمان علیه السلام. اگر یک چنین واقعیتی هست که همینطور هست و داریم هم میبینیم این اتفاق داره میفته، یعنی با چشممون داریم کاملا، مخصوصا در زمانه الان کاملا داریم درک میکنیم، نمونش این مجالس هست. مردمی که نه امام حسین دیدن، نه پیغمبر اکرم دیدن، نه امام زمان دیدن، نه امامی دیدن، نه پیغمبری دیدن، نه به حسب ظاهر از اون معجزات 9 معجزات حضرت موسی دیدن، نه از معجزات پیغمبر چیزی با چشم دیدن به حسب ظاهر، با یقین، با قوت یقینشون، با قوت ایمانشون، با اعتقاداتشون، با عقلشون، با معرفتشون، با برهان، با دلیل ایمان آوردن به امام حسین و محبت امام حسین در دلها اینها قرار گرفته، طوری که هر سال میان مجلس خرج میکنن، از مال میگذرن. داریم میبینیم دیگه، یک عده‌ای تو همین دهه ها از مال میگذرن، از زن و بچه میگذرن، از زندگی میگذرن، از خوشی میگذرن. شبیه اون کارهایی که اصحاب سیدالشهدا روز عاشورا انجام دادن رو دوستان اهل بیت، اصحاب امام زمان در عصر غیبت دارن به مرور و به تدریج در سالهای مختلف تربیت میشن که اون کارها رو انجام بدن. حالا اون زمان مدلش خاص بود که البته بسیار سخت بود، حالا اینو توضیح خواهم داد. در عصر امام حسین بسیار کار سخت بود، اینو خواهیم پرداخت بهش انشاءالله. اصحاب سیدالشهدا در حقیقت اینا در دوران سقیفه به دنیا آمدن، خیلیشون در دوران امام حسن مجتبی بزرگ شدن. خیلی سخت بود که اینا در دوره سیدالشهدا برسن به مقام اصحاب الحسین، اما بالاخره همون دستگاه آمده امروز به ما تعلیم میده که از جانت بگذر، از مالت بگذر، از زن و بچت بگذر، از رفاهت بگذر، از خوابت عبور کن، از منیت ها و خودیت های خودت عبور کن، به خاطر این که امر ولی خدا را به پا بداری، احیا کنی. همون فرهنگ آمده داره کم کم ما رو انشالله چیکار میکنه؟ تربیت میکنه تا معرفت ما، علم ما، فداکاری ما، ایثار ما، علم ما، معرفت ما بالا بره، ما بتونیم آماده بشیم برای اینکه یاری بکنیم امام زمان رو. چون یاری کردن امام زمان بسیار سخته، وقت ظهور حضرت بسیار امتحان پیچیده سنگی نیست، چون امتحانش از جنس امتحانهای قبل نیست، ماهیتش امتحانه اما تکراری در کار نیست. تکرار نیست که قبلا شبیهش رو ما امتحان کرده باشیم، شبیه نداشته قبلا، جدیده. مثل قرآن سر نیزه کردن در جنگ صفین، امتحانه اما جدیده، نمیفهمن با چه کار بکنن با این امتحان، تشخیص نمیدن. فقط افرادی میتونن نجات پیدا کنن در امتحانهای جدید و امتحانهای سنگین که این رو خوب آموخته باشن که در هر امتحانی فقط و فقط حرف حجت خدا ملاکه، هیچ ملاک دیگه ای وجود نداره در روز امتحان. در روز امتحان داشته های من، اندوخته های من، آیات قرآن، روایات، محکمات، ضروریات، این مطلب جز قطعیات دینی هست، ما حدیث داریم که چنین هست، اینها همه باید در مقابل ولی خدا بره کنار. اگر کسی بخواد با اینها وارد بشه، این در برابر امام زمان قرار خواهد گرفت. روایات هم داریم فرمود با قرآن میان به امام زمان رد کنن و استدلال میکنن بر علیه حضرت با قرآن و با روایات. علما میان، فقها میان بر علیه حضرت. پس بنابراین کلیت امتحان همون فضا هست، ایثار، فداکاری، از خودگذشتگی برای حجت خدا همون هست. اما میخواستم این تذکر رو عرض بکنم که سری خودمون رو شبیه به اصحاب امام حسین هم نکنیم. درسته داریم به اون سمت باید حرکت کنیم و میتونیم برسیم، درسته ما میتوانیم به اصحاب الحسین برسیم، قطعا روایات داریم، حالا خواهیم خوند. اما این معناش این نیست که رسیدیم، چون آمدیم مجلس پس رسیدیم، چون پول خرج کردیم پس رسیدیم، اینطور نیست، کار داره، زحمت داره. اما در این حال این مطلب از قطعیاته که اگر فهمیدیم، باور کردیم که باب شهادت در رکاب سیدالشهدا و ثبت شدن جز شهدای کربلا، حتی اگه شهید نشی، در رخت خوابت فوت کنی به مرگ طبیعی، می شود طوری باشد که با اینکه شهید نشدی اما روز قیامت جز شهدای کربلا محشور بشی، میشه. در روایت داره ملتخن به دمه، در خون آغشته محشور میشوی. در رخت خوابش به رحمت خدا رفته، اما روز قیامت خون آلود محشور میشه، شهید محشور میشه، اونم شهید روز عاشورا در رکاب امام حسین شهید محشور میشود. این بابش بازه. اگر بابش بازه، خب خیلی لازم هست ما ببینیم اصحاب الحسین چه مقاماتی داشتن، چه خصوصیاتی داشتن. اگر امام حسین علیه السلام روز عاشورا و اون اصحاب را تربیت کردند و رشد دادند به شکل‌های مختلف تا تا اینها بتوانند در اون امتحان بسیار سنگین پیروز بشن، در اون امتحان بسیار عظیم سرافراز و سربلند بیرون بیان و شهید در رکاب امام حسین بشن روز عاشورا، که کار بسیار سختی بوده و به همین دلیل هم پاداشش این همه زیاد بوده، به همین دلیل هم که همه علما و بزرگان، همه هر کی میره زیارت به اصحاب امام حسین میگه به ابی انتم و امی، پدر و مادر ما به فدای شما، به همین دلیل هست که ما به اصحاب امام حسین میگیم یا لیتنا کننا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. یعنی شما بالاترید، شما جلوترید، شما امتحان سخت و سنگین رو ازش سربلند بیرون آمدید. پس چون اصحاب سیدالشهدا الگو هستند، ملاک هستند، محور هستند، میزان هستند، اصحاب امام حسین چون میزان هستند، ما باید این میزان رو بشناسیم تا باید بتونیم با این تراز خودمون رو وفق بدیم. به خاطر همین باید مطالعه کنیم در فرمایشات اهل بیت، در تواریخ، در کلمات علما، ببینیم اصحاب امام حسین کی بودن، چی بودن، چطور بودن، چه جایگاهی داشتن، چه مقامی داشتن، چه ویژگی داشتن. باز هم تکرار میکنم این مطلب باید در این دهه چند مرتبه هم تکرار بشه. اگر بنده تحقیق نکردم، فرصتش هم ندارم، اگر میانگین سنی اصحاب سیدالشهدا رو بگیریم 50 سال میانگین سنی، البته درش 10 ساله بوده، 13 ساله بوده، نوجوان بوده، جوان بوده، مثلا جوانهایی بودن در و پیرمرد 90 ساله هم مثل حبیب ابن مزار شاید 90 92 ساله هم بوده، اگر میانگین سنی رو ما حدود 50 سال بگیریم، خب وفات شهادت سیدالشهدا در سال 61 هجری هست، اینا میرن در سال 10 هجری به دنیا آمدن تازه، یعنی اوج وقتی که اینها میخواستن نوجوان باشن و جوان باشن و علم آموزی کنن و دین یاد بگیرن در عصر سقیفه و خلافت خلفای قاسب بوده، در عصر پر از تقیه امام حسن مجتبی بوده، در یک فضای کاملا ظلمانی، احاطه بنی امیه بر عالم اسلام در یک فضای کاملا ظلمانی، اما اینها در همین فضا تربیت شدند و شدن اصحاب سیدالشهدا. یک چنین اتفاق مهمی افتاده، اینها پس خیلی الگو هستن، خیلی اینها مردان قوی هستن، مردان حقیقی هستن. شرایط اونها در اون زمان حتما و حتما از شرایط ما در این زمان آسان تره، همین جمعی که اینجا نشستیم و میگه حتما شرایط اونها سخت تر بوده و شرایط ما آسان تره. شهر مذهبی هستیم، خانواده مذهبی هستیم، فضا برای عزاداری مهیا هست، با این فضای مجازی و کتابهایی که چاپ شده و علما و 1400 سال زحمت کشیده شده پای این دین، خیلی فضا مهیا است. ما اگر امروز اینجا هستیم خیلی کاری نکردیم، ما باید خیلی جلوتر از اینی که هستیم باشیم، ما باید خیلی بالاتر باشیم. اینجا که هستیم علل قاعده فضای عادی جامعه به همین جا میرسه. شما نگاه نکنید یه عده‌ای کم کم دارن از دین برمیگردن، مثلا یا ضعیف میشن، حالتهای خاصی، حرفای خاصی میزنن، اینها واقعا بی‌انصافن. اونایی که امروز دارن از دین برمیگردن، امروز دارن مثلا کارهایی میکنن، حرفهایی میزنن ضد دین، اینا واقعا بی‌انصافن، یا مغرضن یا بی‌انصافن، ولی جواب بسیاری از این شبهاتی که مطرح میشه موجوده. یعنی در خود اینترنت گاهی انسان یه خورده سرچ کنه، جستجو کنه، جواب بسیاری از اینا رو پیدا میکنه، به مشکل نمیخوره. حالا مثلا امروزه دیگه کسی پیدا بشه واقعا چه چیزی هست که آدم متوجه نمیشه، امروزه کسی پیدا بشه بگه من میخوام مسیحی بشم مثلا، حالا مثلا مسیحیت مگه چی داره که تو میخوای مسیحی بشی، مثلا چی یافتی در مسیحیت؟ این انصاف نیست دیگه. فردی که منصف باشه نمیگه من میخوام مسیحی بشم، یهودی بشم، میخوام بیدین بشم. خب بیدین بشی چی بشه آخه؟ یکم فکر بکنه انسان، میبینه چیزی نداره واقعا. غرض این که ولی اونها اصحاب سیدالشهدا در اون زمان چنین کاری کردن. خب برای اینکه وارد دیگه بیش از این توضیح ندم که وقت گرفته نشه بتونیم وارد بحث بشیم، ان شاءالله در این 10 11 شب بتونیم بحث رو جمع‌بندی بکنیم. برای بحث صفات و مقامات اصحاب الحسین ابتداعا باید یک توضیح مهم و زیربنایی عرض بکنیم که انشالله اگه گرهی در ذهنی هم هست یا سوالی ممکنه پیش بیاد، از همین ابتدا اون سوال برطرف بشه. و ما باید از همین اول اصحاب امام حسین رو تقسیم کنیم به دو قسمت، خیالمون راحت بشه و مطلب تا آخر روی ریل خودش بیفته جلو بره. اصحاب امام حسین دو دستن، اصحاب مباشر، اصحاب غیر مباشر. اصحاب مباشر همونایی بودن که روز عاشورا شهید شدن، نمیشه اصحاب مباشر. مباشر یعنی چسبیده بدون واسطه، در همون زمان بودن، در همون مکان بودن که بسیار هم عظمت شأن دارن. اینا میشه اصحاب مباشری حضرت، لایه اول اصحاب. لایه اول میگیم این لایه اول به حسب زمان و مکان، نه به حسب مقام. اینو بعد توضیح خواهم داد. به حسب زمان و مکان لایه اولن، یعنی اینها بشرشون پوستشون با پوست امام حسین متصل بود، یعنی دست میدادن به حضرت، صورت حضرت رو میدن. مباشر یعنی این، نه مباشر لایه اول یعنی افضل، نه. بعدا خواهیم گفت انشاءالله مثل روز در روایات ما روشنه، میشود امروز کسی بیاید که از بعضی از اصحاب سیدالشهدا افضل باشه، میشه، نه از همه ها، از حضرت ابوالفضل، نه از حضرت علی اکبر، نه از زینب، نه خواص اصحاب، نه اونا حسابشون جداست. اما میشود کسی بیاد، مثال میزنم، از زهیر بالاتر باشه، از هور بالاتر بره، میشه، بابش بازه. ما نمیتونیم، شاید بنده که حتما، شاید ما نتونیم، ولی باب مطلب بازه. برای همین تاکید میکنیم لایه اول که داریم میگیم، نه لایه اول به حسب مقام، نه به حسب رتبه عند الله، عند الحسین، عند الائمه، نه، به حسب رتبه اول، یعنی به حسب زمان و مکان. اینا کنار امام حسین بودن، اینا یک دسته از اصحابن. اما گفتیم این گروه از اصحاب که در اونجا شهید شدن، اما باب یاری امام حسین دربش بسته نشده، میشه در زمانهای بعدی هم افراد بیان و شهید بشن، ولو اینکه در رخت خواب بمیرن، میشه اینا جز شهدای کربلا بشن، میشه، میشود حضور پیدا کنن در کربلا بدون حضور پیدا کردن در کربلا، میشود شهید بشن در رکاب امام حسین بدون شهید شدن در رکاب امام حسین. یعنی یک شهادتی داریم به معنای وسیع تر. اون شهادت منحصر در این که سر از تن جدا بشه نیست. ممکنه یک کسی در یک روز 100 بار برای امام حسین شهید بشه و سرش رو بدنش باشه. ممکن از یک کسی در یک هفته 10 مرتبه از زن و بچهش بگذره و عبور کنه و فدا کنه همه رو برای امام حسین. در این حال زن و بچهش هم داره، زندگی خوبی هم داره. میشه، این میشه، راهش بازه، چون نحوه های یاری اهل بیت شکل های مختلف در زمان های مختلف دارد. ظاهرش عوض میشه، باطنش همون یاریه، ظاهرش عوض میشه. این اصحاب مباشر. اصحاب غیر مباشر اونهایی هستن که، حالا این رو باز باید دو بخش تقسیم کنیم اصحاب غیر مباشری حضرت رو. من اجازه بدید قسمت اولش رو فقط میگم، توضیح دیگه نمیدم چون خیلی طول خواهد کشید. من قسمت دومش رو میخوام بیان کنم که مربوط به ما هست. پس یه تقسیم بندی کردیم، اصحاب مباشر و غیر مباشر. مباشر که اصحاب معروف هستن که در شهید شدن. اصحاب غیر مباشر دو قسمتن، یکی از زمان حضرت آدم تا زمان قبل از امام حسین، یکی از زمان بعد از امام حسین الی یوم القیامه. یعنی اصحابی دارد سیدالشهدا قبل از این که خودش به دنیا بیاد که اونها یار امام حسین هم. اینو توضیح نمیدیم چطور حضرت آدم چطور صحابی سیدالشهدا است، انبیا و اصحاب انبیا و حواریین حضرت عیسی و شیعیان حضرت موسی، اینها چطور یاوران و ناصرین سیدالشهدا بودند. و از امم گذشته ممکنه کسی محشور بشود در رکاب سیدالشهدا. این داریم در روایات به عنوان نمونه در کتاب کامل الزیارات، موضوع اسماعیل صادق الوعد که امام صادق فرمود این اسماعیل غیر از اسماعیل فرزند ابراهیم هست، یکی از پیغمبران خدا، اسماعیل صادق الوعد، جناب اسماعیل که از پیغمبران خدا است، ایشون رو از امتش گرفتن و مسله کردن، پوست صورتش رو کندن، اره کردن بدنش رو و زجرکشش کردن، به شهادت رسوندن. در اون لحظاتی که داشت ایشون به شهادت میرسید، ملکی نازل شد، یا جبرئیل یا ملک دیگه ای نازل شد، گفت اگر میخوای میتونی موضوع رو عوض کنی. گفت نه، من شنیدم که پیغمبر آخر از زمان نوه ای داره که او رو همینطور بدتر میکشن و من میخواهم به این شکل او کشته بشم. گفت حاجتی نداری؟ گفت حاجت من، گفت لی اسوتون به ما یسنع بالحسین، گفت برای من آنچه به حسین اتفاق میفتد اسوه هست، حسین ابن علی در تحمل مصائب برای من اسوه است و من نمیخوام که این مصیبت از من برداشته بشه، میخوام منم این مصیبت‌های ظاهری رو بچشم. بعد خداوند ندا داد از طریق این ملک که شما حاجتی داری، خواسته‌ای داری، حالا که میخوای. گفت من میخواهم جز به کسانی باشم که با حسین رجعت میکنم. ببین اون زمانه، زمان قدیمه، قبل از امام حسینه، اما چون انبیا و اولیاء انبیا، یعنی شیعیان انبیا، شیعیان خوبشون در جریان این اتفاقات بودن. همونطور که ما الان نمیگیم امام زمان تشریف میارن چنین میشود چنان میشود، ما از کجا خبر داریم؟ دیدیم؟ نه، به ما خبر دادن، صادق مصدق به ما خبر داده است که در آینده چنین اتفاقاتی میفته. همینطور انبیا هم به اصحابشون خبر میدادن، پیغمبری میاد، پیغمبر آخر از زمان، 12 تا یار داره، چنین میشود چنان میشود. موضوع شهادت امام حسین رو توضیح میدادن بر اصحابشون. برای همینم آثاری از شهادت سیدالشهدا هم در تورات همین امروزی هست، هم در انجیل هست. حالا بماند دیگه کجاهاش، باز وقت نیست. در همین تورات و انجیلی که امروز در بازار هست و مسیحی ها و یهودی ها میخوانند، از موضوعش کربلا و عاشورا هم هست. داستانهایی از انبیا نقل شده که برای اصحابشون نقل کردن. پس اسماعیل صادق الوعد، امام صادق فرمود فهوه یکر رو مع الحسین، او رجعت خواهد کرد به همراه امام حسین. هنوز امام حسین شهید نشده، او قبلن کاری کرده است که نتیجه اش این میشود که میشود جز و اصحاب الحسین در رجعت این اتفاق میفته. همینطور در قیامت هم است، در برزخ هم است، فقط هم مال اسماعیل صادق الوعد نیست. حالا عرض کردم این قسمت قبل شما کاری نداریم که چطور از زمان حضرت آدم هر کسی با انبیا مخالف بود، مخالف امیرالمومنین بود، به ضرر ولایت امیرالمومنین بود، و هر کس موافق انبیا بود، یار امیرالمومنین بود، یار سیدالشهدا بود، هر کس. این چطور این مطلب ثابت می شود با ادله قرآنی و روایی و عقلی، یک بحث دیگه می طلبه، وقت دیگه، فرصت دیگری. ما از سیدالشهدا به بعد و کار داریم. از زمان آقا امام حسین علیه السلام به بعد که شهادت حضرت واقع شد، اونجا میبینیم روایاتی داریم به صراحت فرمودن میشود شما جزو اصحاب الحسین باشید. میخوام چند تا از اون روایات رو بخونم برای این که بدانیم اصحاب غیر مباشری دارد سیدالشهدا. یعنی هر کسی در این زمان وظیفه خودش رو خلاصه، حالا چون این وظیفه چی است بعداً میخوام بگیم دیگه، الان فعلا نتیجه مطلب رو میخوام بگیم که دورنمای بحث معلوم باشه به کدوم سمت میخوایم حرکت کنیم. اگر امروز هر کسی، هر یک نفر نسبت به خودش و شرایط خودش، امکانات خودش، طاقت و قدرت خودش، وظایف خودش رو نسبت به خدا و اولیای خدا درست انجام بدهد، این فرد جزء اصحاب الحسین است. حقیقتاً جزء اصحاب سیدالشهدا است. این جزء اصحاب غیر مباشری سیدالشهدا است. این عضو دولت امام حسینه. یک دولت هایی ما الان در عالم داریم، حکومت هایی سر کار هستند به حسب ظاهر، در ایران هست، در افغانستان هست، در آمریکا هست، در کشورهای مختلف حکومت ها، دولت ها دارن کارهایی میکنن، کارهای خوب، کارهای غلط، درست، اشتباه، سیاست ها، دروغ ها، راست ها، زحمت کشی ها، خدمت ها، خیانت ها، همه اینها در همه دنیا هست. این ظاهر امره. پشت، لایه پشتی این حکومت ها، لایه به حساب باطنی تر و مخفی این حکومت ها، دولت و حکومت امام حسینه که در دل همه این دولت ها و در درون تمام این دولت ها اصحابی برای سیدالشهدا دارن ساخته میشن. یا اسمشو بذارید حکومت امام زمان، چون امام عصر هستن فرق نمی کنه. امام زمان از طریق دولت امام حسین برای خودش داره یار جمع میکنه و درست میکنه. ولی اینکه بمیریم ها، ممکنه مثلا شما بشی جز اصحاب امام زمان، از دنیا برین، حضرت ظهور نکنه، اشکال نداره، شما ساخته شدی، تمام شد، کار شما انجام شد. اینطور نیست که چون حکومت های جائر و ظالم میان روی کار و دنیا رو در دست میگیرن و سلطنت ظالمانه بر دنیا پیدا میکنن و جهان اول و دوم و سوم درست میکنن و یه بردهداری نوین راه میاندازند، اینطور نیستش که امام زمان اصلا کنار بشینن، اجازه بدن که اینها هر خیانتی میخوان بکنن و مردم زایع بشن. امام عصر اجازه نمیدن نوجوانها، جوانهایی که در اوج همین ظلمتها به دنیا میان، در همون حکومتها به دنیا میان، امام عصر اجازه نمیدن اینها زایع بشن. حرف حق و به گوش اینها میرسونن، اینها رو تربیت میکنن، تهدید میکنن به شکلهای مختلف. همیشه دولت و حکومت اصلی حکومت خداست. حتی زمان فرعون، حتی زمان نمرود، حکومت اصلی مال خداست. کسی نمیتونه لا یمکن الفرار من حکومتک، قاعده سیاسی، امنیتی نظامی به زبان روز در دعای کمیل، لا یمکن الفرار من حکومتک. ما همیشه اینجور معنا میکردیم که درست هم هستن که اون معنا هم غلطه. فرار از حکومت تو ممکن نیست، یعنی نمیتونم برم یه جایی گناه کنم که اونجا مال تو نباشه. دعای کمیل اینجور معنا میکنیم، درست این سر جاش. اما یک لا یمکن الفرار من حکومتک هم به معنی که حکومت اصلا حکومت تو هست، کسی نمیتواند طوری حکومت کند، ولو ظالمه، ولو جائره، جهنمیه، طاغوته، اما نمیتونه یک کاری کنه که دست تو رو از بندگانت ببره، قطع کنه، که تو اصلا نتونی دین خودتو به گوش کسی برسونی، حجت خودتو بر کسی تمام کنی. کسی نمیتونه این کارو بکنه. پس فرار از حکومت تو ممکن نیست. تو حجت خودتو به گوش همه میرسونی، حجتتو بر همه تمام میکنی. خب حالا این کارو کاری، این بحثو کاری نداریم. در دل تمام این حکومت ها و دولت ها شما یک کشوری رو میبینید، مثال میزنم، مثل عراق، بسیار آشفته به لحاظهای مختلف، دزدی های فراوان، فساد های فراوان به شکل های مختلف در عراق، نابسامانی های بسیار زیاد، بیقانونی ها و و و و، اما در همین عراق اربعین شکل میگیره. کی این کارو کرده؟ چطور شده اربعین در عراق شکل گرفته؟ اربعینی که 10 جلسه باید صحبت بشه که این اربعین چی هست اصلا؟ این پیاده روی چیست؟ این جمعیتی که راه میفته چه مفهومی داره؟ بزرگترین اجتماع روی کره زمین تا امروز، با نهایت امنیت، خیلی عجیبه ها، با نهایت هم، بدون این که اصلا نهادهای نظارتی امنیتی نمیتوانند کنترل کنند، نه اینکه نمیخوان، میخوان، نمیتونن کنترل کنن. شما الان حج انجام میشه، در اون چند روزی که باید به تمام زوار نهار بدن همزمان، در همون ایامی که همه محرم هستن، در عربستان دوچار مشکل با اینکه از کشورهای مختلف کمک میگیره، از دانمارک کمک میگیره، از انگلستان کمک، کشورهای خودشون اعلام کردن، سالهاست اعلام کردن، ولی دوچار مشکل میشن برای تامین غذا. اما شما در مسیر نجف تا کربلا و چندین مسیری کرد، نه اینکه 3 وعده به شما غذا میدن، شبانه روز 24 ساعت غذا هست، همه خودجوش. این دولت کیه؟ چه کسی حکومت کرده که این اتفاق افتاده؟ کدوم شخص یه نفر رو بذاره بگه آقا این آقا انجام داده، این مرجع تقلید، این عالم، این حکومت؟ نه، این چیز خودجوشه بر اساس محبت اهل بیت، اون دست پشت پرده این کارو انجام داده و صدای امام حسین رو به گوش همه عالم هم رساند. این اربعین صدای امام حسین رو به گوش همه عالم رسوند، همه میدانن امام حسینی هست، یک کربلایی هست، یک جمعیتی هست، یک پیاده روی هست، یه موضوع خبریه بالاخره این طرف دنیا. این دولت سید الشهدا است دیگه. امام زمان علیه السلام هم از طریق همین دولت امام حسین، روایات داریم ها، بنده تحلیل فقط ارائه نمیدم، بگی آقا تحلیل خودت شاید اشتباه باشه، روایت داریم، امام صادق علیه السلام فرمود تا قیام امام زمان هر ایمانی تقویت میشود، هر نوری در هر قلبی تابانده میشود، هر مؤمنی درست می شود یا رشد می کند به واسطه امام حسینه. نص حدیثه، اگه یادم بیاد عربیشون می خونم. وَلَتَكُونَنَّ فِيهَا حَيَاتٌ لِشِيعَتِنَا إِلَى ظُهُورِ مَهْدِيِّنَا، به اون اسم خاص فرمودن، فرمود در کربلاست تا ظهور امام زمان، امام صادق فرمود تا ظهور امام زمان حیات شیعیان ما در کربلاست. حیات یعنی روح الایمان، نه این حیات ظاهری، مرگ و حیات ظاهری نه، حیات یعنی ایمان، یعنی نور. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اون حیات طیبه ای قرآن فرموده، امام صادق فرمود تا ظهور امام زمان این حیات طیبه مرکزش، اصلش، فوارش، سرچشمش کربلاست. ولتکونن فیها حیاتون لشیعتنا، رمز درست شدن اصحاب امام زمان هم همین کربلاست و همین عاشوراست و همین مجالسه. خیلی اتفاق بزرگه، ما چون درش هستیم حس نمی کنیم. همین جلساتی که انجام میشه در همه کشورها و همه جاها بسیار بسیار معجزه است. داره اتفاقات بزرگ میفته. قرض این که در همین مجالس هر کسی باید خودش رو ببینه که من میتوانم جز اصحاب الحسین بشوم. با اینکه راه سخته، سنگینه، اما میشود شد. این مطلب نصوص فراوان دارد که امشب نرسیدیم مطرح بکنیم، چون شب جمعه است و شب سوم محرم و میخواییم به عزاداری بیشتر بپردازیم. روایات واضح و صریح دارد. یک دونه شو من بخونم عرض امشب هم تمام، بقیه بحث باشه برای فردا شب انشاءالله. در کتاب شریف کامل و زیارات و در بهار الانوار، این حدیثی که میخوام بخونیم فقط در یک جای کامل و زیارات آمده، چون در کامل و زیارات بعضی از احادیث تکرار شده، یعنی در چند جای کتاب آمده، این حدیث نه، فقط در یک جای کامل و زیارات آمده و فقط در بین تمام کتب حدیثی شیعه فقط در یک جای بهار الانوار هم آمده. باز در بهار الانوار هم احادیث فراوانی هست که در جلدهای مختلفی مطرح شده. این حدیثی که میخوایم بخونیم فقط در کل سامانه حدیثی شیعه، کتب حدیثی شیعه، در یک جای کتاب کامل الزیارات و یک جای کتاب بهار الانوار هست، ولی حدیث معتبره، صحیح السند و کامل الزیارات. حضرت صادق علیه السلام فرمود: من سقا یوم عاشورا عند قبر الحسین، هر کس روز عاشورا کنار قبر سید الشهدا سقایت بکند، آب بده دست زائرها، کان کمن سقا عسکر الحسین و شهد معه، مثل کسی است که روز عاشورا لشکر امام حسین را آب داده و شهد معه، به همراه امام حسین شاهد بوده است در کربلا، حضور داشته. شهادت یعنی حضور، شهدنی حضره، حضره معه یعنی حاضر با امام حسین بوده، یعنی بابش بازه، باب معیت مع الحسین بسته نیست. باید ببینیم خصوصیت اصلی اصحاب الحسین چی بود، اینو میخوایم به دست بیاریم. ما اگر چه بکنیم میشیم جز اصحاب الحسین، حالا که دربش بازه. فقط یه آب دادنه، یعنی این حدیثی که امام صادق فرمود، اینو شبای آینده بحث کنیم، فقط آب بدیم تمام شدیم اصحاب الحسین؟ اون همه سختی هایی که اصحاب سید و شهدا کشیدن در دوران سقیفه و در دوران خلافت های قاصبه و در دوران بنی امیه و تا رسیدن شدن روز عاشورا شهید شدن، ما با یه جور آب بدیم تمام میشیم جز اون یا نه؟ این منظور چی هست؟ این احادیث چی میخواد بفرماید؟ فعلا در این مقامیم که فردا شب انشالله به سرعت این بخش رو تکمیل میکنیم، وارد بحث بعد میشیم. باب یاری سید الشهدا مفتوح است، به حقیقت مفتوح است و تک تک ما نسبت به امام حسین موظفیم که ندای حلم ناصر حضرت رو لبیک بگیم. بله قطعا و یقینا به فرمایش روایات و علما و بزرگان، یکی از مصادیق تام و بسیار قوی و مهم نصرت سید الشهدا شرکت تو همین مجالسه، برپایی همین مجالسه، کمک کردن به برپایی همین مجالسه. وای به حال اون کسی که همکاری نمی کند و بیش از او وای به حال کسی که در صدد تخریب این مجالس باشه، بخواد تضعیف کنه، بخواد تحریف ایجاد کنه، بخواد از بین ببره، بخواد در حسینی ها رو ببنده. مثلا مثال میزنم، کاری بخواد بکنه، اذیت بکنه. مراجع ما، بزرگان ما، علماء ما این همه در طول تاریخ گفتن آقا خیانت به پیغمبره کسی که جلو دستگاه امام حسین بیسته. جلوی انحراف باید ایستاد، ولی راه داره. در این دستگاه سید الشهدا انحراف هم باشه نباید ضربتی جلوش ایستاد، این غلط آقایون. باید با مدارا، با سازش، با نرمی. بالاخره بساط امام حسینه. ما اصلا قائل به این نیستیم که در بساط سید الشهدا هر کس هر کار دوست داره بکنه، اصلا اینطور نیست. باید تو چارچوب و تو ضابطه باشه. همه چیز قانون داره، حد داره، اندازه داره، حساب و کتاب داره، نظم داره، همه چیز. اما اگر کسی بی‌نظمی کرد، خلاف قاعده عمل کرد، نباید ضربتی با او برخورد کرد. در خود اصحاب سید الشهدا روز عاشورا بودن کسانی که کاری کردند که اگر اون کار را بشکافی کفر است. در اصحاب امام حسین روز عاشورا کاری کردن کفره. حضرت چی کار کرد؟ فرمود برو بیرون، تو نیستی دیگه، تو دیگه از ما نه. حضرت عذرشو پذیرفت، قبولش کرد، رفت شهیدم شد، شهیدم شد. بدون اجازه امام حسین دویده وسط میدان رفته جنگ کرده، بدون اجازه حجت خدا. این کفر است یا نیست؟ حجت خدا هست، مسئول کار هست، رهبر هست، امام معصوم هست، بالا سر کار ایستاده، تو به چه اجازه‌ای بدون اجازه حجت خدا وارد میدان میشی که چی؟ آدم بکشی؟ جلوی شهادت یک نفر دیگر رو بگیری؟ خود حضرت اینجا هست. این میشه تقدم بر ولی خدا، خلاف دستور قرآن. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. جلوتر نرید از ولی خدا، جلوتر از رسول الله نرید، جلوتر از حجت خدا نرید بدون اجازه وارد میدان شدن. باطنش کفره، نمیخوام بگم کافر شده، باطنش کفره. یعنی بشکافی میشه تقدم بر خدا جستن. من تقدمه ها مرقه، چقدر زیارات و روایات داریم. کسی که تقدم بر اولیاء الهی پیدا کنه میشه تندرو دیگه، افراطی. اما حضرت چیکار کرد؟ وقتی برگشت دست حضرت بوسید، عذرخواهی کرد، اینا کار درست شد، حضرت چیزی نفرمود. با خطاهایی که در بساط امام حسین رخ میده انسان نباید ضربتی برخورد کنه، چون اینا همه نیروهای همین خودی هن. اینا همه داخل همین لشکر خطا میکنه دیگه، جوان نوجوان، احساساتی، روی عواطف، روی جهل. بنده اگر مثلا مثال میزنم، بنده نوعی، شما اگر به بنده اشتباه منو بخواید ضربتی تذکر بدید، اگر روز قیامت خدا به شما سخت بگیره، ممکنه تو خطای من خود شما هم شریک باشی ها. خیلی الان تون نرو. امروز من بیام بیخه یقه شما رو بگیرم، تو چرا این خطا رو کردی؟ خدا روز قیامت به تو به من خواهد گفت تو خودت هم مقصر بودی که اون این خطا رو کرد. اگه قرار تو با او سخت بگیری، منم با تو سخت میگیرم. قرآن فرموده رحما و بینهم اشداء علی الکفار. با کفار اگه میخوای شدت داری، زور داری، قدرت داری، با کفار پیاده کن. چرا با امام حسینی پیاده میکنی؟ چرا با دوست سیدالشهدا سینه زن امام حسین پیاده میکنی؟ چرا زبانت و نقنق کردنت سر اون کسی که برای امام حسین عزاداری میکنه باز هست؟ بله، شما میگی ساعت جلسه، مثال میزنم، نامنظم، خوب نیست، باید یه وقتی باشه نماز صبحش قضا نشیم. با دوستی، با مهربانی، کم کم، با نفوذ، کم کم، خیلی با مدارا، خیلی با احترام، خیلی با ظرافت. نه اینکه حالا من چون قدرت دارم بشینم روی منبر مثلا، چون میکروفون دست من، شروع کنم همه رو درو کنم، هر کی اینطوره غلطه، هر کی اونطوره غلطه، هر کی اینطوره. خطا دیگه، در همین شهر خطا بود، خطا اتفاق افتاد. چند سال پیش شهرداری اومد پرده های سبز یشمی رو به جای مشکی میخواست جا بندازه، خطاه، نباید اینو حمله کرد از بینش برد. این شهرداری همین مملکته، اون کسی که اونجا نشسته هم نیروی همین حکومته، همین مملکته، اونم شیعه است. فکر کرده این کار بهتره. خب شما اگه میگی بهتر نیست، برو با زبان خوب، با زبان نرم، با دوستی، با هدیه متقاعدش کن که بابا این رنگ مشکی این مسائل رو داره درش. در همین جهان تشیع افرادی هستن روز عاشورا، ظهر عاشورا سفید میپوشن، اعتقادشون اینه که اصلا لباسیا مکروه. خیلی خب، حالا شما برو با دوستی، اصلا نتونستی هم گیرم نتونستی عوضش کنی، نباید از بین ببریش این طرفو. آمده زیارت امام حسین، آمده توی همین بساط، آمده جهت وجودش به سمت امام حسینه. درسته با تو اختلاف سلیقه داره، اختلاف نظر داره، مگه این همه علما ما، مراجع ما در مسائل مهم اختلاف نظر ندارن؟ ما باید هر کی اختلاف نظر بزن از بین ببرن علما هم دیگه از بین میبرن؟ نه، با هم دوستی هم میکنن، رفاقت هم، همه چی سر جاش. بحث های اختلاف نظر نباید ما رو از اون جهت اصلی چیکار کنه؟ جدا کنه. پس باید رحما و بینهم، همه اینا اصحاب الحسین میخواهند بشوند. حالا یکی داره اشتباه میره، با نرمی، با مدارا، با ملاطفت، این میشه روش سیدالشهدا. حالا بحث ما انشالله در شبهای آینده بحث صفات و مقامات اصحاب الحسین علیه السلام خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی نام همه ما رو جزو اصحاب سیدالشهدا علیه السلام ثبت و ضبط بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.